بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، برحمتك يا أرحم الراحمين. عرض سلام و ادب دارم خدمت همه دوستان و بزرگواران. آرزوی قبولی طاعات و عزاداری ها رو از همه شیعیان مولا امیرالمؤمنین علیه السلام از خداوند منان خواستارم. با دنباله مباحث شبهات پیرامون محرم و عزاداری خدمتتون هستیم. در جلسه گذشته پیرامون شبهات تاریخی جغرافیایی سخن گفتیم. گفتیم که از علت همراهی خانواده امام با ایشان، تلاش امام برای دستیابی به آب، از احوال و عقیده مردم کوفه سخن گفتیم، بررسی کردیم یک داستان غیر واقع رو در مورد اینکه مشکل بین امام علیه السلام و یزید ملعون بر سر یک زن نبوده، و گفتیم در نهایت رد کردیم یک شبهه رو از وهابیون در خصوص دروغ بودن دگرگونی های عالم که مقارن با شهادت حضرت رخ داده، اثبات کردیم که بدین گونه نیست. به حول قوه الهی و عنایت امام عصر عجل الله در این جلسه به مباحث اعتقادی پیرامون محرم و عزاداری خواهیم پرداخت. تفاوت این نوع شبهات با شبهات جلسه قبل اینه که در ابتدا باید در برخی از شبهات البته تبیین کوتاهی در مورد اون مسئله اعتقادی بکنیم و پس از اون به سراغ حل شبهه بریم. یعنی در حقیقت باید اون موضوع اعتقادی محل بحثمون مقدار تبیین بشه. البته دوستان اهل مطالعه هستن و کوتاه سخنی در این زمینه خواهیم گفت، ولی خب اول باید اون موضوع گفته بشه، بعد به سراغ حل شبهه بریم انشاءالله. خب میریم سراغ شبهه اول. گفته شده شهادت امام حسین علیه السلام عملی اختیاری بوده یا مقدر بوده. در حقیقت شبهه میخواد بگه این عمل به اختیار حضرت بوده، حضرت از روی اختیار آگاهی این کاری کردن، یا نه مقدر بوده. و البته مقدر رو هم به معنی مجبور گرفته که ما همون رو هم اثبات میکنیم که مقدر به معنی مجبور نیست. در حقیقت میخواد این فضیلت رو از امام بگیره، امام رو در یک عمل جبری قرار بده که مقدر ایشون بوده، اینجور که داره مطرح میکنه. اما پاسخ ببینید، قدر یعنی چی؟ یعنی اندازه و اندازه گیری، تعیین حد و حدود. تقدیر در اصطلاح به این معناست که خداوند برای هر چیزی اندازه‌ای قرار داده و آن را بر اساس اندازه گیری و محاسبه و سنجش قرار داده. یعنی بر اساس همون اندازه‌گیری محاسبه کرده، سنجش کرده، محاسبه کرده. اما قضا یعنی چی؟ قضا یعنی حکم و حتمیت. مثلا اگه بخوایم مثال بزنیم اینجوری میتونیم بگیم که حالا مثالی که کم تقریب به ذهن بشه موضوع، اگر به خونه ما چند راه وجود داشته باشه، از چند راه ما بتونیم به خونمون بریم، تمام این راه‌ها مقدرن، تمام این راه‌ها محاسبه شده، اندازه گیری شده هستن. اما اگر میان همه این راه‌ها فقط اسباب یکی از اونها فراهم باشه و یک دونه از اونها رو به تناسب آنچه که در آینده خواهیم گفت انتخاب کنیم، همون راهی که تحقق پیدا میکنه اون راه راهیه که قضا شده برای ما. با این مثال شاید یکم مفهوم قریب به ذهن بشه. در اینجا خب شخصیت، صفات اخلاقی، روحی، پیشینه‌های تربیتی، موروثی، میزان عقل و دوراندیشی بشر به میان میاد. معلوم میشه که آینده سعادت بخش یا شقاوت بار هر کس تا چه اندازه مربوط به شخصیت و صفات روحی و قدرت عقلی و علمی انسان است. و خب بالاخره با توجه به همه اینا که گفتیم راهی رو انتخاب میکنه. تفاوت داره میان آتش و موجودات مجبور، مثلا مثل میان بشر و موجودات مجبور مثل آتش که کارش فقط سوزاندنه، اما بشر این گونه نیست. بشر انتخاب میکنه به حکم تشخیص و مصلحت اندیشی خودش عملی رو که با غریزه طبیعی و حیوانیش هماهنگه کنار میذاره، مثل ترک گناهان. و باز برعکس، کاری که مخالف خواسته هاشه و هیچ گونه عامل اجبار کننده ای نداره، مثل تن دادن به موارد پزشکی که به ظاهر برای انسان دردآوره، اما به خاطر مصلحت هایی که در پی اون هست اون راه ها رو انتخاب میکنه. فرق انسان پس به عنوان موجودی که اختیار داره با موجودات مجبور اینه. به عنوان نمونه سخن زیبایی رو از مولا علی علیه السلام نقل میکنیم. امام پای دیواری نشسته بودند که مقداری انحراف داشت و کجی داشت. برخواستند، پای دیوار دیگری نشستند. فردی به حضرت گفت: آیا از قضای الهی فرار میکنی؟ حضرت فرمودند: از قضای خدا به قدر وی و قضای دیگری فرار میکنم. بله، با قدرت عقل و تشخیص خودم از خطرات دوری میکنم. یعنی قضا و قدر معین کرده رو انتخاب میکنم با اختیار خودم. اما امام حسین با علم و آگاهی و به خاطر رسوا کردن بنی امیه و عمل به دستور جد بزرگوارشون این حرکت رو انجام بدن. این عبارتیه که در به حال اموال جلد 44 صفحه 382 وجود داره. حضرت میفرمایند که قد شاء الله ان یرانی مقتولا مذبوحا ظلما و عدوانا. خداوند میخواهد مرا کشته سربریده و به ناحق ستم دیده ببیند. حضرت خود رو آزاد میدونستند، ولی فقط اراده و خواست خدا رو میپسندیدند. یعنی با اختیار خودشون همون اراده و خواست خداوند رو پسندیدند، زیرا خواست خدا رو بهترین سرنوشت و عاقبت میدونستند. اما برعکس، متاسفانه نگاه کافران به کل قضایا به صورت جبر و تقدیر حتمی است. یعنی آیه از قرآن بخونم خدمتتون، میگن بسم الله الرحمن الرحیم: لو شاء الله ما اشرکنا ولا آباؤنا. اگر خدا میخواست ما و پدرانمان مشرک نمیشدیم. حرف کفاره. در سوره انعام آیه 6، در سوره انعام سوره ششم قرآن آیه 148. اما خداوند میفرماید: لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء. خداوند میفرماید نه، اینا درونشون اینجوری نیست. اگر خدا میخواست، اونا منظورشون اینه که اگر خدا میخواست ما پدرانمون غیر خدا رو عبادت نمی کردیم و بدون اجازه او چیزی را حرام نمی شمردیم. در حقیقت رفتار زشت خودشون رو به جبر الهی نسبت میدن و میگن اگر خدا خب اینقدر قدرت داره، پس اینقدر احاطه داره، پس چطور ما تونستیم از سلطنت او خارج بشیم؟ خداوند در جواب اینها میگه: لو شاء الله لهداهم اجمعین. بله، اگر خدا میخواست با اون سلطنت و قدرت خودش اصلا همه شما رو هدایت میکرد، به هر نحوی که بود، به هر بیانیه‌ای که بود، بالاخره هدایت میکرد. اما اسبابی در دنیا قرار داده که هر کس خودش انتخاب کنه. پس از این مجموعه آیات، کلام امیرالمؤمنین و اون بحثی که خود حضرت فرمودن خدا میخواهد مرا این گونه ببیند، حالا به مسائلی که در وایس های بعد اشاره خواهیم کرد، امام این راه رو خودشون انتخاب کرد. اما انتخابشون عین خواست خداوند بوده. حرکت امام جبر نبوده، بلکه مقدر بوده، و این مقدر را خود با توجه به خواست رسول الله که اشاره کردیم خدمتون انتخاب کردن. یه تفاوتی در پایان بگم بین اون چه که ما میگیم وقتی خدا میخواهد، تلقی که برای ما میشه اینه که خدا رضایت دارد. نه، خدا میخواهد، خدا هیچ وقت راضی به این نیست، خوشنود به این نیست که حجتش رو این گونه مظلوم و مقتول و با اون شرایطی که خودتون بهتر میدونید ببینه. نه، این رضایت خدا نیست، اما خواست خداست. خواستن به معنای رضایت داشتن نیست. شرایطی در جامعه پدید آمده بین افراد که خداوند این گونه میخواهد برای هدایت مردم، یک خط بسیار واضحی بین کفر و اسلام، بین نفاق و ایمان، توسط شهادت سید الشهدا و یارانشون و ادامه این حرکت توسط اصحاب و یارانشون از این منطقه تا شام اتفاق بیفته. سوال دوم، تکلیف کسانی که در روز عاشورا نه در مقابل امام بودند و نه در کنار ایشان چیست؟ آیا به بهشت می روند؟ فقط سوال داره میگه خب یه گده بودن که در رکاب امام بودند، خب تکلیفشون مشخص. یه گده بودن مقابل امام بودند، به حکم شرع و عقل و انسانیت تکلیفشون مشخص. اما داریم که یه گده بودن نه در کنار امام بودند و نه در مقابل امام، اینا تکلیفشون چیه؟ دو تا مورد اول خدمتتون بگیم، یک آیه از قرآن، دو سنتی از خود امام حسین علیه السلام که فرمودن، و اون رو تکمیل کنیم به روایت زیبایی از پیامبر عزیزمون. اول، اطاعت و اجابت دعوت امام واجب است و کسانی که او را اجابت نکردند یکی از واجبات بزرگ الهی را ترک گفته و مرتکب گناه کبیره شدند. بسم الله الرحمن الرحیم. و ما کان لمؤمن ولا مؤمنت اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيره من امرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. خداوند در این آیه اشاره میکند که برای مؤمن، چه زن و مرد، هنگامی که پیامبر خدا اونو امری بکنه، برای اون مؤمن اختیاری نیست که امر خودش رو انتخاب کنه، و کسی که از خداوند و رسولش عصیان کنه، به درستی که گمراه ترین گمراهان به روشنی خواهد. خب این آیه قرآن. و دوم که روایتی که از برخورد سید الشهدا با افرادی در مسیر حکایت میکنه، از اون جمله شخصی به نام عمرو بن قیس هست و پسرموش که حضرت از اونها یاری خواستن، اونها عذر آوردن و حضرت به اونها فرمودن که از این منطقه دور شوید تا صدای یاری خواهی من به گوش شما نرسد، زیرا که هر کس صدای استغاثه ما را بشنود ولی جواب ندهد و به فریاد ما نرسد، خداوند او را با ذلت تمام در جهنم سرنگون خواهد کرد. یعنی یاری نکردن امام یک بحث هست در جهنمی شدن، ولی اینکه صدای یاری امام را بشنود و جواب ندهد، با ذلت تمام در جهنم سرنگون شدن را به دنبال دارد. این روایت در کتاب بهار ذکر شده که دوستان به آدرسش در فایل متنی میتونن مراجعه کنن. یه داستان دیگه هم ذکر شده که اونم میتونن مطالعه کنن. از این گونه روایت معلوم میشه که کسانی که در روز عاشورا یاری خواهی امام را شنیدن اما ایشان را یاری ندادن و نسبت به جنگ بی‌طرف ماندن، اهل جهنمن و از بهشت محروم. و یک روایتی هم که اینجا خیلی صریح تکلیف رو مشخص میکنه، پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم فرمودن من سمع رجلا ینادی یا للمسلمین فلم یجبه فلیس بمسلم. این روایت میفرماید که کسی که صدای مؤمنی را بشنود که او از مسلمانان طلب یاری کرده و اون رو یاری نکنه، اون فردی که میشنوه و اون رو یاری نکرده مسلم نیست. صحبت از ایمان نیست، صحبت از اسلامه، یعنی گفتن فقط شهادت. پیامبر میگن اصلا مسلمان نیست. آیا امام حسین علیه السلام سید جوانان اهل بهشت، خامس اصحاب کسا، کسی که در آیه تطهیر قید شده، کسی که در آیه مباهله به عنوان ابناء پیامبر آورده شده، مظلوم واقعی نبودند و مستحق کمک نبودند؟ آیا بسیاری از علمای اهل تسنن یزید ابن معاویه را مستحق لعن نمی دانند؟ کسی که بشنود مرد مظلومی از مسلمانان کمک می خواهد ولی او را یاری نکنند مسلمان نیست. پس با توجه به این موارد، همون نتیجه که خدمتون قرائت شد رو، از کسانی که امام را یاری نکردند و به جنگ نیامدند، نه در مقابل امام و نه در کنار امام، می گیریم. البته کسانی که نیامدن باز به چند گروه تقسیم میشن. به این تقسیم بندی دقت بفرمایید. کسانی بودن که از حرکت امام حسین خبردار نشدند یا دیر آگاهی یافتن، این دسته در قبال حوادث کربلا تکلیفی متوجهشان نبوده و معذورن. مثل کسانی که مثلا متوجه نشدن، نقل که روستای اطراف بوده که بعد از شهادت امام خبردار شدن و برای دفن و تدفین جنازه ها آمدن. خب اونا خبر نداشتن ولی دلشون با امام بوده و حالا خبر بهشون نرسیده به هر طریق. این از قسم الف. مورد به کسانی که با خبر شدن ولی به دلایل موجه نتونستن به امام بپیوندن، مثلا در زندان عبیدالله بودن مثلا، و یا امام اصلا از اونها کمک نخواست، اینها هم ممکنه که مسئولیتی متوجهشان نباشه. اما دو دسته بعدی کسانی هستند که می توانستن امام رو کمک کنند ولی به دلیل عافیت طلبی سهلنگاری نخواستن آسایش زندگی خود رو در خطر بیندازن. این دسته به دلیل عدم همراهی با امام زمانشون گناهکار. دسته دیگه اینه که کسانی که از حرکت امام خبردار شدن، اون دسته قبلی به دلیل عافیت طلبی و سهلنگاری بود، این دسته به دلایل شرعی که برای خودشون تراشیدن با امام رو یاری نکردن، بیطرف ماندن. این عده نیز به جهت نادیده گرفتن دعوت امام وارد دوزخ خواهند شد. پس اینجور یک حکم کلی رو گفتیم در مورد عدم اجابت دعوت امام، بعد آمدیم اونهایی رو که اجابت نکردن رو به 4 دسته تقسیم کردیم و گفتیم هر یک به چه صورت خواهند بود. در شبهه بعدی که شبهه شماره 3 هست، گفته شده هدف از لعن و نفرین بر قاتلان و دشمنان امام حسین علیه السلام چیست؟ مگر آنها نمردند؟ آیا لعن و نفرین آنها جهت نزدیکی به خداست؟ خب بحث همیشگی لعن و نفرین. لعن به معنای لعنت و نفرین کردن است. لعن خداوند یعنی دور ساختن از رحمت و عفو و مغفرت خدا. اما وقتی توسط ملائکه و دیگر لعن کنندگان از جمله انسان‌ها انجام بشه، در حقیقت طلب دوری از رحمت خدا برای فرد لعن شونده است. خداوند در قرآن هم لعن کرده کافران را. بسم الله الرحمن الرحیم، ان الله لعن الکافرین و اعد لهم سعیرا. خداوند کافران را لعن میکند و عذاب را برای آنها آماده کرده. احزاب آیه 64. لعن نوعی اعلام انزجار و بی ارزشی لعن شونده است. و نیز در آیه دیگری صراحتاً خداوند آزاردهندگان پیامبر را مورد لعن قرار می‌دهد، که خب ما با این موضوع خیلی کار داریم. ببینید، بعد از آیه‌ای که ما در پایان نمازها قرائت می‌کنیم که با اون صلوات می‌فرستیم، خداوند آیه دیگری می‌فرماید. می‌فرماید ان الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخره واعد لهم عذابا مهينا. آیه 64. بله، سوره احزاب. خب لعن خداوند شامل آزاردهندگان پیامبر شد. پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم هم در مورد افرادی فرمودند آزار آنها آزار من است، از جمله صدیقه طاهره سلام الله علیها. روایات متواتری هست در همه فریقین، اهل تسنن و شیعه که بسیار مبسوطتر. پیامبر فرمودن یوزینی ما آزاها، هر کس فاطمه زهرا سلام الله علیها را آزار دهد مرا آزرده. پس در حقیقت ما اگر دشمنان حضرت زهرا را لعن کنیم به دستور خداوند مطابق اون آیه قرآن. حالا از این جمله روایتی که آزار اونها باعث آزار پیامبر میشه فراوون داریم، در مورد امیرالمؤمنین، در اهل تسنن و شیعه، در مورد حسنین علیهم السلام داریم. روایتی که در هفته گذشته در مقدمه خوندیم خدمتتون از مصادر اهل تسنن در مورد حسنین که آزار و اذیت اونها آزار و اذیت پیامبره. پس به حکم این روایت نبوی که تواتر داره و در اهل تسنن و شیعه وجود داره. یک، و اون آیه قرآن که ما جواز لعن به دشمنان و آزاردهندگان پیامبر رو میده، پس به اون ترتیب ما میتونیم دشمنان و قاتلین و آزاردهندگان صدیقه طاهره سلام الله علیها، امیرالمومنین علیه السلام، حسنین علیهم السلام و همه اهل بیتشون رو اونجور که خودشون فرمودن مجوز این رو داریم که لعن کنیم. و لعنی که ما میکنیم در حقیقت یک سنت الهی و کلام قرآنی است. حزب شیطان هم سابقه دار است، همونجوری که در قرآن گفته شده، و قاتلین امام حسین یک گروه از اون زنجیرند و هر کس هم به کار اونها راضی باشه حلقه دیگری از اون حزب شیطان. در اینجا توجهتون جلب میکنم به حدیث قدسی که خداوند به حضرت موسی علیه السلام فرمود: آیا هرگز کاری برای من انجام داده ای؟ موسی علیه السلام عرض کرد: برایت نماز گذاردم، روزه گرفتم، صدقه دادم و تو را یاد کردم. خداوند فرمود: نماز برهان و حجت برای توست، روزه سپر تو در برابر آتش جهنم است، صدقه سایه سرت در روز قیامت و یاد من نوری برای توست، اما چه کاری برای من کردی؟ موسی علیه السلام عرض کرد: مرا به کاری که برای توست راهنمایی فرما. حضرت خودشون از خداوند خواستن که خب شما کار رو راهنمایی کنید که من اون رو برای شما انجام بدم. خداوند فرمود: آیا هرگز برای خاطر من با کسی دوست یا دشمنی کرده ای؟ موسی دانست که برترین اعمال دوستی و دشمنی به خاطر خداست. این روایت در میزان الحکمه، میزان الحکمه ذکر شده که سند شما آوردیم. در روایت دیگه آمده که ایمان دوستی اولیای خدا و دشمنی با دشمنان خداست. روایتی هم که دیگه متواتر شنیدین: هل الدین الا الحب و البغض، آیا دین غیر از حب و بغضه؟ به حال دوستی افراد نیکوکار و پیامبران و ائمه و افرادی که راهنمایان بشر بودن و دشمنی با آزاردهندگان اونها که در حقیقت سعی در خاموش کردن این چراغ هدایت داشتند، یک بحث عقلی است و هر انسان آزاده این رو میپسنده که از خداوند بخواد که اون افراد رو از رحمت خودش دور کنه. آیا دشمنی که دین و سعادت ابدی رو از انسان بگیرد قابل چشم‌پوشی است؟ قرآن میفرماید: ان الشیطان لکم عدو فاتخذوه عدوا. شیطان به راستی دشمن شماست و اون رو هم مانند دشمن بگیرید. در آیه دیگه خداوند میفرماید که آیا با شیطان دوستی میکنید در حالی که پدران شما رو از بهشت راند؟ یعنی خداوند به ما داره میگه که دوستی رو با چه کسانی داشته باشیم و دشمنی رو با چه کسانی. به سابقه افراد نگاه کنیم. اگر دشمنی با دشمنان خدا نباشد، یعنی این براءت رو از دلمون دور کنیم، به تدریج رفتار انسان با آنها دوستانه می شود و در اثر معاشرت با هم فکران اونها این رفتار در ما هم نفوذ می کنه و نوعاً هم می بینیم که حرفای زده میشه که غیر قابل قبوله و کم کم هم مانند اونها سخن میگه و استدلال میکنه. در شبهه دیگه که مطرح شده، البته شاید خیلی مربوط به بحث عزاداری و محرم نباشه، اما چون ارتباطش با بحث امامت هست و بحث ارث بودن امامت، جالب دونستیم که اینجا مطرح بشه. گفته شده امامت ارثی است. اگر ارثی نیست، چگونه از امام حسین به بعد امامت به فرزندان ایشان یکی پس از دیگری رسیده است؟ در حقیقت همون بحث امامت هست و اینکه کی باید امام باشه. چرا شیعه معتقد امامت یکی پس از دیگری به فرزندان امیرالمؤمنین رسیده؟ که البته بحث بسیار مفصل و بسیار طولانی که اصلا مجالش در این دو سه دقیقه پیام صوتی قطعا نیست، اما ما رؤوس مطالبی رو عنوان میکنیم، مبسوطتر توی فایل متنی هم آوردیم. انشاءالله دوستان مراجعه هم داشته باشن به کتب مورد وثوق شیعه که انشاءالله در پاسخگویی به سایرین بتونن از اونها استفاده کنن. اما به طور خلاصه جوابی که بگیم از آیات قرآن استفاده کنیم و شأن امامت اینه که خب ارث یعنی دارایی هایی که فرد در طول عمر خودش کسب میکنه، مثل ملک و مال و امثال اینها. با مردن اون هم به خویشاوندان نزدیکش منتقل میشه، به ارث میرسه. اما امامت ملک نیست، نمیتونه به ارث برسه. افراد به صرف داشتن رابطه نسبی صلاحیت به عهده گرفتن منصب امامت رو که پیدا نمیکنن. امامت مطابق آنچه که در علم کلام علمای اهل تسنن هم میگن، شیعه هم بر اون تأکید داره، نیابت از پیامبر در امر دین و دنیا. خب ببینیم پیامبر چی کار میکنه. خیلی خلاصه، پیامبر وحی رو از فرشته وحی میگیره، به مردم ابلاغ میکنه، تفسیر میکنه، تبیین میکنه، مردم رو تزکیه میکنه. خب پس از پیامبر مطابق اون بحث علم کلامی که نیابت از پیامبر داره، وظیفه تبیین و تفسیر و تزکیه مردم به عهده کیه؟ به عهده امام بعد از پیامبر دیگه. امام هم باید مانند پیامبر معصوم باشه تا بتونه تفسیر کنه، تبیین کنه، مرجع علمی مردم باشه. همچنان که تعیین رسول فقط توسط خداونده، تعیین امام هم فقط توسط خداونده. زیرا امامت مانند نبوت از جمله رسالت‌های الهی است و خدا می‌داند چه کسی را برای این وظیفه تعیین کند. بسم الله الرحمن الرحیم. الله اعلم حیث یجعل رسالته، خدا بهتر می‌داند رسالتش را کجا قرار دهد. خلاصه اینکه امامت شأن اکتسابی پس نیست، بلکه به تعیین خداوند است. زیرا امام باید از صفات درونی و قابلیت‌های برخوردار باشه که تنها خداوند از اون عالمه. علاوه بر آن کسی شایسته به عهده گرفتن نبوت و امامت است که خدا اون رو برگزیده باشه. خداوند در قرآن می‌فرماید الله یستفی من الملائکه رسلا و من الناس، خداوند از بین ملائکه و مردم رسولانی برمیگزیند و اختیار می‌کند. برگزیده خدا باید پاک و مطهر باشد، پلیدی و ناپاکی و شرک و کفر و ظلم او را نیالوده باشد، به عبارت دیگر معصوم باشد. از این روز که خداوند تمام پیامبران خودش رو در قرآن با افعال و صفاتی مثل استیفا یعنی برگزیدن، برای حضرت موسی میگه واستنعت کل نفسی انی جائل و که امام ابراهیم من تو رو قرار دادم، جعل کردم. همه اینها نشان از اینه که خدا پیامبران و امامان خودش که از جمله حضرت ابراهیم که خب انی جائل و که للناس امام، همه رو خودش انتخاب کرده، چون از حالات درونی اونها آگاهه، چون او قرار مردم رو هدایت کنه. چطور خداوند بیاد فاسدی رو بذاره که او مردم رو هدایت کنه؟ کسی که خودش ارشاد نشده چطور میتونه راشد باشه؟ بنابراین امامت شأنی خدایی است که فقط بندگان صالح و پاک خداوند عهده‌دار آنها هستند. حالا بگیم مثال نقض، اگر فرزندان امام حسین را امام می‌دانیم، به خاطر این است که امامت آنها توسط خدا تعیین شده، نه بدین خاطر که امامت ارثی است و یکی پس از دیگری باید به فرزند برسد. حال یه مثال، اگر امامی پس از خود رو معرفی کنه از طرف خداوند، مطمئنن کسی خواهد بود که شایستگی ذاتی و درونی رو داره که معرفی شد. زیرا در غیر صورت چه اتفاقی میفته؟ در حقیقت امام داره یک فرد که قابلیت امام بودن رو نداره معرفی میکنه. در این صورت یک گناه و معصیتی داره مرتکب میشه، چون کسی داره مردم معرفی میکنه که اصلا اون خودش هدایت شده نیست که بخواد مردم رو هدایت کنه و خداوند اراده نکرده او معرفی بشه. پس در این صورت امام چون خودش هدایت یافته است، چون خودش انتخاب شده است، پس قطعا کسی رو هم که مردم معرفی کنه به خاطر اون انتخاب الهی برای خودش که مقام عصمتی رو خدا برای او قائل شده، قطعا کسی رو انتخاب میکنه که شایستگی مقام امامت رو خواهد داشت. شبهه بعدی، اون چه که مطرح معمولا در زیارت ها هم ما میخونیم، همین سوال شده، گفته چرا به امام حسین علیه السلام سار الله خون خدا میگویند؟ خب در حقیقت شبهه میخواد بگه که با توجه به تباینی که بین خالق و مخلوق وجود داره، چگونه شیعیان به امام حسین سار الله میگن؟ سار به معنی خونخواهی است. عبارت السلام علیک یا سار الله در زیارت عاشورا و جاهای دیگر به این معنی است که سلام بر تو ای کسی که خونخواه تو خداوند است. چون حضرت سید الشهدا با کمال اخلاص جان و همه چیز خود را در راه لای کلمه توحید و مخالفت با کفر و فسق فدا کردم و خون اون رو، اون بزرگوار رو به خدا نسبت میدهند و خداوند رو ولی دم و خون خواهیشون میدونه. توضیح دیگری هم بدیم در مورد اینکه این اضافه ها به چه صورت هست. اگر خون خدا گفته شود، برای تقدس و شرافت بخشیدن به خون مقدس امام حسین علیه السلام است و به اصطلاح اضافه تشریفی است، نه اضافه حقیقی، زیرا همه شیعیان و پیروان ابو عبدالله علیه السلام می دانند که خدا جسم نیست تا خون داشته باشد. اضافه تشریفی در عرف شرع و قرآن رایج است که برای بیان شرافت و عظمت چیزی آن را به خدا نسبت می دهند، مثل بیت الله، مثل شهر الله، در حالی که روشن است که خدا نه جسم است و نه نیازی به خانه دارد. و چنانچه برای بیان شرافت کعبه معظمه بیت الله الحرام گفته می شود و مثلا خداوند روحی رو که در حضرت آدم دمید به خاطر شرافت اون روح اون رو به خودش نسبت داد و گفت و نفخت و فیه من روحی، نه اینکه این از روح من جدا شده، نه که بعضی اشتباهی میگن انسان جزئی از خداست چون اونجا از روحش خدا در رو دمیده، نه، این روحی که اونجا خداوند میگه و نفخت و فیه من روحی یعنی روح شرافتمندی که من اینو به خاطر این همون اضافه تشریفی به خودم نسبت میدم. نه خدا خانه دارد، نه خدا ماه ماه خداست که بگیم شهر الله، نه بیت الله، نه این سار الله و نه اون روحی که خداوند میگوید و نفخت و فیه من روحی. اینها هیچ کدوم جزوی از خدا نیستن. ما اصلا تباینی بین خالق و مخلوق قائلیم و همون حدیث زیبای امام رضا علیه السلام که فرمودن هر آنچه در مخلوق هست در خالق یافت نمی شود و آنچه در خالق است در مخلوق یافت نمی شود، همین رو هم اینجا قائلیم. اما این اضافه های تشریفی در قرآن هم آمده، به خاطر شرافت بخشیدن به اون بیان میشه. پس احدی از شیعیان این معنی رو از این درک نمی کنه که واقعا بگیم خون خدا، چون اصلا برای خدا جسم قائل نیستیم و هر مسلمان هم که زبدا تکلیف پذیرفته یقین کرده که یکی از صفاتی که خدا ندارد و خدا اصلا خدا رو از اون ما اونا به خدا نسبت نمیدیم، صفت جسم داشتن خدا هستش. پس این سار الله اولا نه به معنی خون هست، چون سار رو گفتیم به معنای خونخواهه، یک. دوما هم گفتیم باز هم همون اگر معنا درش تجلی پیدا کنه در حقیقت اضافه تشریفی است، مثل بیت الله، مثل فنفخت و فیه من روحی، اینها هیچ تباینی رو بین خالق و مخلوق باعث نخواهند شد. شبهه بعدی، گفته شده نفرین امام حسین علیه السلام شامل چه کسانی می شود؟ خب این نفرین در زمانی بود که دشمن جناب علی اکبر علیه السلام رو شهید کردند و حالا بعضی که دوستان مستحضرن امام سر به آسمان برداشتن و عرض کردن اللهم اشهد علی هؤلاء القوم فقد برز الیهم غلام اشبه الناس خلقن خلقن و منطقا به رسول که محمد صلی الله علیه و آله کنا ازش تقنا الى نبی یک نظرنا الى وجهه اللهم امنعهم برکات الارض و فرقهم تفریقا و مزقهم تمیزقا و جعلهم ترائق قددا و لا ترد الولاء عنهم ابدا فَإِنَّهُمْ دَعَوْنَا لَيَنْصُرُونَا ثُمَّ عَدُوًّا عَلَيْنَا يُقَاتِلُونَا. خدایا بر این گروه ستمگر گواه باش که اینک جوانی به مبارزه با آنها می رود که از نظر صورت و سیرت و گفتار شبیه ترین مردم به رسول تو حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم است. ما هر زمان که مشتاق دیدار پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم می شدیم به چهره او می نگریستیم. خدایا برکات زمین را از آنان دریغ دار و اجتماع آنان را پراکنده و متلاشی ساز و آنان را گروه های مختلف و متفاوتی قرار ده و والیان آنها را هیچگاه از آنان راضی مگردان که اینان ما را دعوت کردند تا به ما یاری دهند، ولی اینک ستمکارانه به جنگ با ما برخواستند. بنابراین نفرین امام علیه السلام شامل تمام کسانی می شود که در آن ظلم بزرگ شریک بوده و نقشی داشتند. شبهه بعدی، با توجه به اینکه خداوند در قرآن می فرماید ولا تلقوا بأیدیکم الی التهلکه، سوره بقره آیه 95، چرا امام حسین علیه السلام برای شهادت و کشته شدن بیرون شد و خودش و یارانش را به کشتن داد؟ خب بحثی رو که یک آیه از قرآن آورده و به نظر خودش کاری که امام علیه السلام انجام بده مخالف با این آیه قرآن. خب به سراغ سنت نبوی و آنچه که امام انجام بدن می‌داریم. اول، اگر کسی کشته شدن در راه خدا را القاء نفس در تهلکه بداند، باید اغلب غزوات پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم را هم به همین حساب بگذارند و نیز وجوب مقابله 20 تن از افراد نظامی در جنگ‌های اولیه اسلام که هنوز مسلمین قدرتی نداشته در مقابل 200 نفر را باید القاء در تهلکه بداند و این به اجماع مسلمین صحیح نیست. پس چی شد؟ جنگ‌هایی که پیامبر داشتن با سلاح‌های بسیار کم و محدود اون زمان و آیه از قرآن که میگه که اگر 20 نفر باشید با ایمان باشید حریف 200 نفر خواهید شد مثلا و آیات نظیر اینها، خب اینها به اجماع مسلمین القاء در تهلکه نیست. پس این نیستش که هر جماعت کمی مواجه شدن با کفار این رو اسمش رو القاء در تهلکه بنامیم. آیه‌ای که در این مورد ذکر شده است که خداوند می‌فرماید ولا تلقوا بأیدیکم الی التهلکه، به این معنا نیست که در راه خدا جهاد نکنید که چنانچه کشته شدید خود را به دست خیش در مهلکه انداختید، بلکه آیه در موردی نازل شده که مسلم در هنگام اقدام به جنگ مأمور بودند که هر کس به قدر وسع و توان خیش ساز و برگ و زاد و راحله بیاورد تا اسباب جنگ از اسلحه و آذوقه آماده شود و در اکثر تفاسیر آمده که آیه مربوط به انفاق مال برای جنگ با دشمن بوده و منظور از آیه این است که خود را با ترک انفاق و ترک صرف مال در راه جهاد با دست خود به هلاکت نیفکنید. یعنی اگه کمک نکنید، خب ساز برگ جنگی هم تأمین نشده، وسع شما هم این بوده که میتونستید کمک کنید به اینکه ساز برگ جنگی تعیین بشه و در همون وسع در همون حد وسع خودتون اگر کمک کنید خدا هم یاری میکنه، در تهلکه و دوچار هلاک نمیشید. آیه مربوط به این مطلب بوده و اگر آیه رو کامل قرائت کنیم میگه و انفقوا فی سبیل الله ولا تلقوا بأیدیکم الی التهلکه و احسنوا ان الله یحب المحسنین. پس آیه به انفاق در راه جهاد و تهیه ساز و برگ جنگی داره اشاره میکنه. در تفسیر دیگه ای میگه که حاکی از وجوب تهیه مقدمات مالی جنگ و آن عبارت از انفاق برای فراهم نمودن تجهیزات جنگی که اشاره کردیم و بحث جمله ولا تلقوا بأیدیکم الی التهلکه مطلقه و منظور از آن نهی از هر چیزی از افراط و تفریط که موجب هلاک میشه، چنانکه بخل و انفاق نکردن مال هنگام جنگ و جهاد موجب به همپاشیدگی نیرو و نابودی قدرت است، همونجور که خدمتتون اشاره شد. اما مطلب سوم، بین اینکه انسان با دست خیش خودش را برای غیر خدا به هلاکت بیاندازد با انداختن خود به ضرر و مشقت در راه خدا به خاطر هدف امر معروف و نهی از منکر، اصلاح امت جد امام حسین و اصلاح امت جدشون و اصلاح سنت نبوی خیلی فاصله است، زیرا اولی انداختن خود با دست به مهلکه بدبختی و سیاه روزی است ولی دومی سعادت ابدی است. لذاست که بر اساس آیات قرآن و گفتار امامان معصوم جان نثاری و فداکاری و خود را به خطر انداختن و شهادت در راه خدا و امر به معروف و نهی از منکر نه تنها انداختن خود با دست به هلاکت نیست، بلکه بزرگترین کرامت و شرافت برای انسان با عزت است. و چهارمی و پایانی این مطلب اینه که خداوند در قرآن می‌فرماید ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احیاء عند ربهم يرزقون. اصلا هلاکت در جایی است که هیچ گونه قصد قربتی نباشه، خداوند در قرآن کشته شدگان در راه خدا را منزله زندگان و شهدا فرض میکند و آنها را میستاید. پس با چهار استدلالی که خدمتتون گفتیم، یک استدلال عقلایی از سیستم غزوات پیامبر و دو مطلب قرآنی و یک مطلبی از تفاصیلی که به اصطلاح بر اساس سیاق آیات اشاره به تفسیر دارند، اثبات کردیم که حرکت امام حسین القاء در تهلکه نبوده است. در شبهه بعدی گفته میشه آیا امام حسین علیه السلام وقتی فرمودن به اصحابشون من بیعت از شما برداشتم، این معنی را میدهد که دیگر تکلیف و گناهی متوجه ترک کنندگان نیست؟ خب داره سوال میکنه که امام خودشون فرمودن من بیعت از شما برداشتم، هر کس میخواد بره و هر کس میخواد بمانه دیگه با ما فردا شهادت هستش و اسارت. پاسخ رو بدین گونه مطرح میکنیم که خب همونجور که میدونید امام حسین علیه السلام نزدیک غروب تاسوعا بعد از اینکه دیگه دشمن مهلت داد یه روز بهشون، امام خطابه کردن، گفتن خدا رو به بهترین وجه ستایش کردند و فرمودن شدائد و آثار، شدائدی در مقابل نعمتها در مثلا فردا رو خواهد داد که به حال بحث شهادت است و اسارت، و فرمودن البته که من اصحاب و یارانی بهتر از یاران خود ندیدم و اهل بیت و خاندانی با وفاتر و صدیقتر از اهل بیت خود سراغ ندارم، خدا من به همه شما جزای خیر دهم. و سپس فرمودن که از وعده پیامبر به ایشان و اینکه در سرزمین کربلا با اهل و عیال خودشون و یارانشون به شهادت میرسند و صحبت از آزمایش فردا کردند و مواردی از این دست. و بعد از اون گفتن که من بیعت از شما برداشتم و از تاریکی شب استفاده کنید، راه شهر و دیار خودتون رو پیش بگیرید، که شرح کامل این ماجرا در کتب شیعه و اهل تسنن مثل کامل ابن اسیر که آدرسش هم آوردیم توی فایل متنی هست. چند نکته قابل ذکر: یک، همه افراد حاضر بر مظلومیت امام عصر خیش واقف بودند و وظیفه مسلمانی ایجاب میکرد که یار و یاور امام عصر خیش باشن. خب ب، منظور امام علیه السلام از این که فرمود من بیعت خود را از شما برداشتم آزمایش اصحاب خود بود، نه اینکه امر به رفتن کنند. در حقیقت امام چون مسئلهشون مسئله کعبه است، مردم باید به سمت ایشون بیاد، نه ایشون مثلا بخوام به سمت مردم برن یا به زور کسی رو در رکاب خودشون نگه دارن. نه، اونجا هم گفتن که آزمایش بود در حقیقت، نه اینکه امر کنن برن کن. و در حقیقت قیام امام به خاطر احیاء دین بود و احیاء دین هم جز با جهاد مقدر نبود. امام می‌خواستن در این جهاد واقعا یاران خالص و مخلصی بمانن، همونجوری که امام حسین علیه السلام رو ما کشتی نجات میدونیم، در حقیقت امام میخواستن در این کشتی نجات خودشون که فردا به دریای مواج بحرانها و نیرنگهایی که حالا بنی امیه تدارک دیده بود میخواستن فقط یاران خالص خودشون باشن و تاکید داشتن که اگر کسی واقعا تمایل به رفتن داره با توجه به این چیزهایی که فردا گفتم، شهادت است و اسارت و رنج و به هر حال جنگ سختی که در پیش داشتن، کسی که میخواد بره بره، نه که امر به ترک کردن بکنن به اصحابشون. در حقیقت آزمایش کردن که اون یاران خالص و مخلص خودشون بمونن. شبهه دیگه که به حال ارتباط داره به بحث محرم اینه که در مورد امام زمان عجل الله تعالی فرجه شریف گفته میشود که انتقام خون سگ دو شهدا را خواهند گرفت. این انتقام از چه کسانی و به چه صورت خواهد بود؟ یکی از اعتقادات شیعه بحث رجعت است. مطابق این آیه قرآن که ظاهر اشاره میکنه به این موضوع، بسم الله الرحمن الرحیم و یوم نحشر من کل امت فوجا ممن یکذب به آیاتنا فهم یوزعون. در مورد این آیه که خداوند میفرماید که روزی که ما از هر امتی از آنان که آیات ما را تکذیب می‌کردند ادعی و فوجی را محشور می‌کنیم. از امام صادق علیه السلام پرسیده شده آیا این مربوط به روز قیامت؟ امام فرمودند خیر، در روز قیامت خداوند میفهمد و حشرناهم و لم نقادر منهم احدا، همه شما رو خداوند زنده میکنه و هیچ یک از شما نمیمونه، اما در اینجا فرموده فوجن، پس اینجا به رجعتی اشاره میکنه که در همین دنیاست و از دشمنان اهل به دشمنترین دشمنانشون در زمان قیام امام عصر اینها رجعت میکنن و انتقام خون سید الشهدا و سایر اهل بیت از اونها گرفته خواهد شد. در معارف شیعه چنین است که پس از ظهور امام این اتفاق میفته، از خالصترین مؤمنان و پلیدترین کافران به دنیا برمیگردن و این بازگشت رو همونجوری که خدمتتون گفتیم رجعت میگیم. همچنین خداوند از افرادی که به شهادت امام حسین رضایت دارند به وسیله امام زمان انتقام میگیرد. ما در زیارت امام حسین علیه السلام هم به قاتلین نفرین میکنیم و هم به کسانی که هرچند در جنگ شرکت نداشتند ولی این عمل را پسندیدن و پذیرفتند و رضیت به، عبارتی که در زیارت عاشورا است. در روایتی از امام رضا علیه السلام نقل شده که راوی میگوید از امام درباره با کلام امام صادق علیه السلام پرسیدم، که همین که خدمتون عرض کردیم، که میفرماید مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف فرزندان قاتلان امام حسین را میکشد. این کلام با آیه ولا تزر وازرتون وزر اخرى، یعنی هیچ کس بار دیگری را به دوش نمیگیرد، چگونه معنی میشود؟ امام فرمودند اینها راضی به فعل پدران بودند و به آن فعل افتخار میکنند و کسی که راضی به فعلی باشد مانند کسی است که آن را انجام داده. این روایت در تفسیر البرهان جلد 4 صفحه 559 قید شده. شاید بتوان گفت آنچه که حقیقت فعلی آدمی را شکل می‌دهد همان نیات و افکار اوست که باعث تحریک انسان در مسیر حالات درونی می‌شود. در حقیقت حب و بغض عمل است. اینو ما بدونیم که حب و بغض از اراده خارجه، در حقیقت فعل اراده است، از اراده انسان برمیخیزد. ممکن است ابزار و شرایط آن فراهم باشد، یعنی ممکن است ابزار و شرایط کشتن امام برای اون فرد فراهم باشه، خب میره در خیل سپاهیان یزید قرار میگیره، ممکن است فراهم نباشه در سال بعد بدون آمده، اما اگر فراهم بشه او در سپاه یزید هست، چون انقدر بغض نسبت به اهل بیت داره و انقدر حب نسبت به دشمنان اهل بیت داره که اگر دوباره وسیله اونجوری فراهم بشه این با توجه به این حب و بغض شهید خودش در اون قرار میگیره. برعکس برای نیکوکاران هم همینجور، انقدر حب به اهل بیت دارن و بغض دشمنان اهل بیت که اگر به عنوان مثال دعای عهدی که خونده میشه همینه، میگه که انحال بینی و بینه الموت الذي جعلته على عبادک حتما مغزیا فاخرجنی من قبری معتذرا کفن. در حقیقت ما از خدا میخوایم با توجه به این حب و بغضی که داریم همین حالت رو در اون زمان امامی که انشالله چشم گناهکارمون به جمال ایشون روشن بشه در همون جا هم با همین حب و بغض در رکاب حضرت شمشیر بزن. حکایت دیگه ای که اونجا ذکر میکنیم از داستان مولا علی علیه السلام با یکی از یارانشونی که اون یار حضرت به حضرت میگن که دوست داشتم برادر من که اسمی داشته با ما در این کارزار حاضر بود تا میدید چگونه خداوند شما را بر دشمنانتان پیروزی عطا نمود. حضرت فرمودن آیا میل و محبت برادر تو با ماست؟ گفت آری. فرمود او هم در این جنگ با ما بوده. بعد حضرت فرمودن حتی کسانی که در صلب مردها و رحم زنها هستند در سپاهیان ما به همراه ما حاضر بودند. و اینجوری این حضرت دارن خطاب میکنن که حتی اونایی که به فعل ما راضی هن ولو که همزمانی تاریخی با ما ندارن اونها هم در این جنگ با ما حاضرن، اونها هم انگار در رکاب من بودن، که خیلی واقعا کلام ارزشمندیه برای ما برای تقویت حب به اهل بیت و تقویت بغض و کینه به دشمنان ایشان. شبه عنوان شده که این کلام حضرت زینب سلام الله علیها که فرمودن ما رأیت الا جمیلا دلیل بر اقامه شادی برای امام حسین به جای اذانی باشد. خب امروز این شبه هم از طریق خیلی ها که حالا تفکرات صوفی مسلکی دارن و کلن قائل به گناه به اون مفهومی که در شیعه هست نیستن مطرح میشه، میگن وقتی خود حضرت زینب این گونه گفتن شما چرا عزاداری میکنید، در حقیقت به جای عزاداری باید شادی کنیم و قص علی هذا. اما آنچه که حضرت زینب در مقابل طعنه و طنز دشمنشون نسبت به این حادثه به زبان راندن این بود که ما رأیت الا جمیلا در بهار انوار هم ذکر شد. پیشتر آرزوی حسین ابن علی علیه السلام بود که در تلیه این سفر آرزو و اظهار امیدواری کرد که آنچه پیش میاد و آنچه اراده خداست خیر است برای خودشون و یارانشون، چه به صورت فتح چه به صورت شهادت. حضرت اینجوری فرمودن: ارجو ان یکون خیرا ما اراد الله بنا قتلنا او ظفرنا، که در کتاب اعیان شیعه این روایت ذکر شده. این اصلا خود دیدگاه امام حسین همینه، میگه که اون چی که خدا برای ما پیش بیاره خیره، چون من طبق اراده خداوند برای همون بحثی که در پست قبل داشتیم قیام کردم و حرکت کردم. که خب از تجلی جمال عاشورا میتونیم به تجلی مقام رضا به قضا که در واپسین لحظات هم خود حضرت گفتن الهی رزن به قضائک و تسلیمن لعملک لا معبود از سواک، و همچنین خواهرشون رو هم توصیه به ارضا به قضاء الله کردن. دوم رسم و خطی که بین حق و باطل رخ داد، از دیگر زیبایی های حالا عاشورا شاید میتونیم اونو ذکر کنیم. و مطلب دیگه تبلور فتح ناب بود، یعنی یک فتح خوبی که برای امام حسین و یارانش در حقیقت اتفاق افتاد. شاهد این ماجرا هم گفتار خود سید الساجدینه که وقتی ابراهیم بن طلحه از امام زین العابدین علیه السلام پرسید چه کسی غالب شد، حضرت فرمود آنگاه که وقت نماز میرسد اذان و اقامه بگو، خواهی فهمید که چه کسی پیروز شد. اذا دخل وقت الصلاه فاذن و قم تعرف من غالب. یعنی اونجا وقتی اسم پیامبر برده میشه، پیامبری که در مباهله امام حسین رو به خودشون میبرن، پیامبری که به امام حسین لقب ابنا انا رو میدن، امام حسینی که در آیه تطهیر به اعتراف فریقین انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا مصداق امام، یکی از مصادیقش امام حسین علیه السلام هست، میگه وقتی اذان گفتی و گفتی اشهد ان محمد رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، اون وقت میفهمی پیروز این میدان کیست. در حقیقت اشاره حضرت زینب سلام الله علیها با توجه به اینکه امام حسین بهشون گفتن ان الله حش و عیراهن سبایا، به زیبایی نه به معنای اون زیبایی ظاهری که مد نظر آقایونه، نه، به معنای اینکه دشمن مکر و حیله کرد برای نابودی حرکت امام حسین، پنهان کردن او، برای اینکه خط بین حق و باطل مشخص نشه. اما این شهادت، این رفتن کاروان از شهرها، خطابه هایی که حضرت زینب داشتن، روشنگری هایی که امام سجاد در جای جای این داشتن و حجت ها تمام کردن، در حقیقت هر آنچه که معاویه و یارانش و خلفای قبل او در اینجاها رشته بودن علیه امیرالمومنین، را همه رو باز کرد و پنبه کرد و در حقیقت پیام اسلام به تمام شهرها از جمله خود شام و از جمله قصر یزید رفت. و در حقیقت حضرت زینب سلام الله علیها و امام سجاد علیه السلام که میفرمایند که اذان رو بگو تا بفهمی چه کسی پیروز شده، در حقیقت اشاره به این موضوع میکنند و مکر و مکر الله و الله خیر الماکرین. خب شبهه بعدی که مطرح میشه اینه که سجده بر تربت امام حسین علیه السلام مساوی با شرک است. خب عنوان شده که چون ما سجده میکنیم بر خاک و چیزی رو میسازیم، مثلا با دست میذاریم سجده میکنیم، این شرک محسوب میشه. اولا یه توضیح عقلانی خیلی فرق میکنه بین دوتا مطلب، یکی این که سجده بر چیزی بشود یا سجده به چیزی باشد. یعنی این که ما مهر رو که نمیذاریم جلومون به او سجده کنیم به عنوان نعوذ بالله یه بت، اون مهر رو میذاریم به عنوان قسمتی از خاک، اون چه که در ادامه خواهیم گفت سنت نبوی است و توصیه شده به اون، و به عنوان قسمتی از خاک میذاریم و پیشانی رو بر اون میذاریم. شیعه کاری که میکنه سجده بر مهره، نه سجده به مهر. این یه مطلب. اما بیام سراغ پاسخ نقضی. اولا ببینیم اهل سنت سجده رو به چه چیزهایی جایز میدونن، از اون جمله نجاسته. حالا جالبه که مطرح کنیم فتاوا رو. مطابق فتوای بزرگان اهل تسنن، سجده بر نجاست هم جایز است. ابو یوسف از ابو حنیفه، یکی از ائمه چهارگانه اهل تسنن، رئیس حنفی ها، وجود نجاست این گونه نقل میکنه که وجود نجاست در محل سجده از جایز بودن سجده بر آن جلوگیری نمیکند. پس چی شد؟ وجود نجاست اگه در محل سجده باشه از جایز بودنش جلوگیری نمیکنه، جایزه بر اون سجده کنیم. و یا در فتوای دیگه اعلی الدین حنفی کاشانی، نجاست اگر کم باشد در هر جایی از محل نمازگزار باشد، یعنی هر جایی باشه، پس محل سجده هم میتونه هر جایی باشه دیگه، نماز خواندن بر آن جایز است. این دو نمونه از فتاوای آقایون که سجده رو بر نجاست هم حتی جایز میدونن. اما مطلب دوم سنت نبوی است. سنت نبوی یعنی کاری که پیامبر خودشون انجام میدن. شیعه و سنی نقل میکنن که پیامبر فرمودن 5 چیز من داده شده که به هیچ یک از پیامبران داده نشده است. یکی از آنها این است که زمین برای من محل سجده و پاک کننده قرار داده شده است. پس پیامبر صراحتا اینجا میفرمان زمین برای من محل سجده است. این روایت در کتاب صحیح بخاری که در نزد اهل سنت از کتب بسیار معتبر، یعنی اعتبار او پس از قرآن میدونن، نقل شد. در مسند ابن عباس جلد 1 صفحه 192 هم آورده شده که صحابه نیز همین کار رو میکنن، هم یعنی بر زمین سجده میکنن. ابن عباس نقل میکنه پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم بر سنگ هم سجده میکردن، بر سنگ. این حدیث رو حاکم نشابوری و ذهبی هم در کتاب خودشون، ذهبی که یکی از منقدین بزرگ اهل سنته و حاکم نشابوری که یکی از بزرگترین فقهای اهل تسننه که کتاب المستدرک علی الصحیحین، صحیح مسلم و بخاری رو نوشته، نقل میکنه. اما ببینیم پیامبر نهی میکردن از اینکه کسی بر پارچه سجده کنه، بر غیر خاک. بله، پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم مردی را دیدند که بر بخشی از عمامه خود سجده میکرد، یعنی عمامه خودش رو حائل بین پیشانی و خاک گذاشته بود. آن حضرت با دست اشاره کردند، عمامه را کنار زدند و به پیشانیش اشاره کردند که با پیشانی تو به خاک بزن. امیرالمومنین علیه السلام، باز روایتی از ایشان در کتب اهل سنت است که فرمودن هرگاه خواستید سجده کنید باید عمامه رو از پیشونی کنار بزنید. پس سنت پیامبر، اون چی که بر ما قطعیه از مصادر اهل تسنن الان روایتش آوردیم، اینه که پیامبر بر زمین مسجد سجده میکردن، بر خاک سجده میکردن، نه بر فرش. حالا فتاوای دیگه هم هست که میتونه حتی الان اهل سنت، اهل تسنن یا وهابیت پشت هم دیگه سجده میکنن. نه، ما اونچه که پیامبر گفتن سنت نبوی این بوده که بر زمین سجده کنند. حالا این زمین خاک بوده در اون زمان یا حصیر، نوع اون چیزی که در مطر هم. شیعه هم به پیروی از ائمه که عدل قرآن هستند بر خاک و آنچه که از آن میروید سجده میکنند. و این هم بگم، ما هرگز سجده بر تربت سید الشهدا رو واجب نمیدونیم، بلکه مستحب مؤکد میدونیم، که میگیم بهتر این است که قطعه ای از این خاکی که اینقدر توصیه شده و به هر حال اینقدر شرافت پیدا کرده که دردانه پیامبر رو در خودش جای بده، ما اون رو به عنوان اون قطعه از خاک انتخاب میکنیم که بر اون سجده کنیم. اما در شبهه پایانی گفته شده چرایی شفا بودن تربت سیدالشهدا و بوسیدن و به چشم کشیدن تربت، که باز شبهه وهابیت و برمیگرده مسائل اعتقادی و اینکه چرا مثلا شما قائلید که در یک خاک قابلیت شفا وجود داره. اما پاسخ نقضی اول، ما ببینیم در اهل سنت همچین اعتقادی وجود نداره. احمد ابن حنبل امام اهل تسنن میگوید خارش پوست شدید داشتم، قدری از تربت حسین ابن علی را بر آن مالیدم و پس از آن که اندکی به خواب فرو رفته و بیداشتم دیدم شفا یافته و از بیماری اثری نیست. شواهد بسیاری از عمل به صحابه مثل این رو داریم، که البته فقط هم مربوط به شیعه نیست، از باب ما پاسخ نقض میگیم. پس خود احمد ابن حنبل که در حقیقت وهابیت مسئله فکری اصلی خودشون رو از حنابله گرفتن، این اعتقاد در مورد تربت حسین ابن علی علیه السلام دارد. اما در روایت دیگه عایشه میگوید هرگاه کسی از نزد ما، یعنی از ما به پیش پیامبر از دردی شکایت میکرد و یا زخم و جراحتی برمی داشت، حضرت انگشت سبابشون رو به زمین میمالیدند و بلند میکردند و با آب دهان مخلوط میکردند و به اذن خدا بیماران رو شفا میدادند. البته ما فقط داریم پاسخ نقضی میگیم، فعلا در مقام اثبات بعضی از این مواردی که بعضا نقل میشه در مورد پیامبر نیست، فقط میخوام بگیم در بین اهل تسنن احمد ابن حنبل عایشه داره میگه که خداوند شفا رو ممکن در چیزهای دیگه هم قرار بده، یکیش که منحصرا داره به تربت سید الشهدا اشاره میکنه. اما سوم بحث قرآنی، بسم الله الرحمن الرحیم، سوره یوسف، اذهبوا بقمیثی هازا فالقوه على وجهه ابی یأت بصیرا و اتونی به اهلکم اجمعین. در راستای نابینا شدن حضرت یعقوب پیراهن حضرت یوسف علیه السلام است که چشمان نابینای حضرت یعقوب رو شفا میده، البته به اذن الله. در جای دیگه استفاده از تربت هم در قرآن مطرح شده که این تربت به هر حال اثرات داره. در جهان سامری، سامری میگه قال بصرت به ما لم یبصروا به فقبضت قبضة من اثر الرسول فنبذتها و کذلک سولت لی نفسی. سامری با خاکی که از مقدم فرستاده الهی جمع کرده بود در گوساله حالات مختلفی پدید میومد، اونو در دهان گوساله گذاشت و حالات مختلفی رو در گوساله پدید میومد، برای همین مردم به اشتباه افتادن و گوساله پرست شدن. اما پاسخ حلی، خداوند نمیتواند شفا رو در چیزهای دیگه قرار بده. چرا؟ به عنوان مثال در قرآن گفته شده که خود قرآن اصلا شفاست و ننزل من القرآن ما هو شفاء و رحمت للمؤمنین، اصل شفاست و اوها ربک الی النحل ان اتخذی من الجبال بیوتا و من الشجره و مما یعرشون ثم کلی من کل الثمرات فاسلکی سبل ربک ذللا یخرج من بطونها شراب مختلف الوانه فیه شفاء للناس. اینجا خداوند اصل رو به عنوان شفا دهنده مردم قرار داده. پس خداوند در قرآن هم استناد کرده به چیزهایی که خداوند شفا رو در اونها قرار داده، البته به اذن الله. پس این مسئله رو هم با چهار توضیح حلش کردیم. یه پاسخ نقضی دادیم، گفتیم اولا احمد ابن حنبل خودش گفته من با تربت سید الشهدا از بیماری نجات پیدا کردم. دوم عایشه میگه پیامبر حرکتی انجام دادن به وسیله او خاک رو در دهان میگذاشتن و به فرد دیگه ای میدادن شفا پیدا میکرد. سوم گفتیم اثبات قرآنی این قضیه هست که خب در قرآن پیراهن حضرت یوسف شفا بخش شده، خاکی که در مقدم رسول الهی بوده در دهان گوساله قرار گرفته و در اون تغییر حالات داده به وسیله اون خاکی که در پای عقیده برخی مفسرین خاک پای جبرئیل، اسب جبرئیل بوده یا خودش بوده. حالا به هر حال منظورم این که اون تربت، اون خاکی که اون رسول الهی بر اون پا نهاده اینجور ارزشمند بوده. و چهارم پاسخ حلش اینه که خداوند میتواند شفا رو در چیزهای دیگه قرار بده، از جمله خود قرآن، از جمله اصل، از جمله تربت سید الشهدا. پس این منافی با این نیست که ما بگیم شفا فقط به دست خداست. بله شفا به دست خدا هست، اما ابزار و وسائلی که بندگان به وسیله اونها شفا داده میشن رو ممکنه خداوند در قرآن قرار بده، در اصل قرار بده یا در هر چیز دیگه‌ای که خودش اراده کنه. همین دارویی که ما مصرف میکنیم خودش خاصیت شفادهی نداره، چون خدا بهش این خاصیت رو داده، به اذن الله شفا بخش ما هست. وگرنه این شفایی هم که ما از خوردن دارو میگیریم در حقیقت اون چیزیست که خدا به او اعطا کرده. همه چیز به الله هست. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.